رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 5 مارس سال 2008 است و من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرومون بخوزاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت به وقت محلی 3 بعد از ظهر است. برنامه را طبق عادت با تازه‌ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم و حالا در نزد میکروفون مسئول خبرها همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
بعدی پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالات اوهایو، تکساس و رود آیلند، معرکه داوطلب کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات هیلری رودام کلینتون جان گرفت. همین طریق روز سه‌شنبه کلینتون برای اولین بار در یک ماه گذشته رقیبش براک اوباما را مغلوب کرد. دیروز بعدی کامیابی پی در پی در 11 ایالت، اوباما فقط در ایالت ویرمونت پیروزی به دست آورد. در سبقت حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا جان مککین در 4 ایالت مذکور پیروز شد. شماره پیروزی های مککین در انتخابات مقدماتی برای پیشبری او همچون نامزد این حزب در انجمن جمهوری خواهان کفایت می کند. سال 2000 سابقه دار جنگ ویتنام مککین در انجمن حزبی با جورج بوش پرزیدنت حاضره ایالات متحده آمریکا باخته بود. امروز پرزیدنت بوش مککین را به ملاقات در قصر سفید دعوت کرده است. در حالی که روسیه صادرات گاز طبیعی به اوکراین را 50% کاهش داده است، پرزیدنت این کشور ویکتور یوشنکو با سروزیر یولیا تیموشنکو دستور داد که مذاکرات بازگردان قرض به شرکت دولتی گازپروم روسیه را فوراً آغاز نماید. در پیام به نام تیموشنکو، پرزیدنت اوکراین حکومت این کشور را مورد انتقاد قرار داده دعوت کرده است که شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین با گازپروم بحثی واردات گاز طبیعی برای سال 2008 را از سر گیرد. خانم تیموشنکو اثنای صحبت در جلسه حکومت این کشور گفته است که کیف صادرات گاز روسیه به اروپا را متوقف نخواهد کرد و شریک با اعتماد اروپا باقی میماند. به قول تیموشنکو، این کشور ذخیره کافی گاز طبیعی در اختیار داشته، اهالی را نیز بدون توقف با مواد سوخت تامین خواهد کرد. صرف نظر از وسوسه زیاد در اطراف گاز طبیعی، امروز اوکراین ذخیره کافی گاز دارد و ما مکان نگهداشت گاز نیز داریم و این انشاءات فعال می باشد. نوابسته به اغواها با گاز طبیعی، مردم اوکراین بدون توقف از گاز طبیعی، گرمی و آب گرم بهره برداری خواهند کرد. روز سه‌شنبه گازپروم صادرات گاز به اوکراین را 50% کاهش داد. همچنان گازپروم هشدار داده است که اگر کیف قرضش را نپردازد و سازش سال 2008 را امضا نکند، صادرات گاز به اوکراین باز هم کاهش می‌یابد. به قول گازپروم، اوکراین 600 میلیون دلار باز بدهی دارد. امروز کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رایس گفت اسرائیلی ها و فلسطینی ها می خواهند مذاکرات صلح خاورمیانه را که بعد حمله های هوایی اسرائیل بالای منطقه غزه زیر نظارت حماس متوقف شده اند از سر گیرند. در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر کارهای خارجی اسرائیل خانم ציפי לבני در شهر بیت المقدس، رئیس گفت منصبداران اسرائیلی و فلسطینی رابطه برقرار نموده راه حل جستجو دارند. رهبر اداره مختار فلسطینی ها محمود عباس تصدیق کرد که می خواهد سر میزی مذاکرات با اسرائیل برگردد، ولی حالا دقیق نیست که پیش شرط او درباره آتش بس غزه همانا پابرجاست یا نی. حمله های هوایی اسرائیل بالای غزه که هفته روان حیاتی کمش 125 کس را از بین برده اند، مذاکرات صلح اسرائیلی ها و فلسطینی ها را با بنبست مواجه نمودند. روبرت سایمونز، فرستاده پیمان ناتو در قفقاز و آسیای مرکزی، میگوید ازبکستان تقدیم اجازت به استفاده بیشتر پایگاه نظامی این کشور از طرف سربازان پیمان ناتو را ارزیابی دارد. آلمان پایگاه نظامی نزد شهر ترمیز ازبکستان را برای انتقال نیازمندی های سربازان پیمان ناتو در افغانستان استفاده می برد. هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر مسکو، سایمونز گفت تا جای من می فهمم ایالات متحده آمریکا استفاده این پایگاه را شروع می کند. زمانی که ایالات متحده آمریکا جنگ با ترور را اعلان نمود، ازبکستان به ائتلاف زیر رهبری ایالات متحده آمریکا شامل شده، پایگاه هوایی خانآباد این کشور را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داد ولی سال 2005 در پی محکوم نمودن تعقیب گردی همایی های شهر اندیجان از طرف ممالک غربی، مقامات تاشکند ایالات متحده امریکا را از استفاده پایگاه محروم کردند.
تشکر، همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود با فشرده اخبار این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ارجمان توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
پیروزی هیلاری کلینتون در 3 ایالت امریکا برایش امکان مبارزه برای نامزدی از حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری واقعی می‌گرداند.
بحران سیاسی ارمنستان هم‌اکنون در سطح مخالفت‌های محل‌گرایی بررسی می‌شود.
راه‌های فلاکتبار شمال تاجیکستان بر اثر یک صدمه نقلیاتی در ناحیه عینی 4 نفر جان خود را از دست دادند.
در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
انتخابات اخیری مقدماتی ریاست جمهوری برای هیلاری کلینتون نامزدی حزب دموکرات شانسی خوبی داد که به امکان پیروزی در رقابت‌های داخلی حزبی در برابر باراک اوباما امید به دست آورد. او اخیراً در انتخابات ایالات اوهایو، تکساس و رود آیلند پیروز شد و این خبر برای اکثریت غیر منتظره بود. اما با این وجود اوباما که در انتخابات اخیر تنها در ورمونت پیروز شد، با تبریک کلینتون هنوز امید برای بردن انتخابات دارد. اما به فرق از دموکرات ها در سنگر جمهوری خواه همه چیز مشخص است. سناتور مکین با پیروزی در 4 ایالت نامزدی یگانه این حزب در انتخابات شده است. همکارم سید قاسم قیامپور راجع به تقسیم بندی نیروها در دو جناح چنین گزارش می دهد.
کارشناسان انتخابات مقدماتی در ایالت های اگایو و تکساس را برای هیلاری کلینتون سرنوشت ساز ارزیابی می کردند. مغلوبیت او را باید وادار می ساخت که سر موضوع دست کشیدن از ادامه سبقت با باراک اوباما برای دریافت مقام نامزدی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهور اندیشه کند. کارشناسان با آن نکته اشاره می کردند که هیلاری در 11 انتخابات مقدماتی قبلی مغلوب و کمک مالی برای معرکه انتخاباتی او هم تقریبا قطع شده بود. و اما خانم کلینتون در تکساس و اوهایو پشتیبان‌های زیاد پیدا کرد و به سر و صداها درباره امکانی از سبقت بیرون رفتنش خاتمه بخشید. بعد پیروزی در این ایالت‌ها او به جانبدارانش گفت:
من این پیروزی را به هر فرد در اینجا در اوهایو و در تمام امریکا می‌بخشم که او را از حساب بیرون کرده بودند و اما او باختش را اعتراف نکرد. به هر فردی که پیش پا خورد و اما قامت راست کرد، به هر فردی که سرسختانه کار میکند و هیچگاه تسلیم نمیشود.
اوهایو و تکساس از ایالت های کلیدی در سبقت برای مقام رئیس جمهوری امریکا محسوب میشوند. هیلاری همچنین در ایالت خردی راد آیسلند پیروز شد. از رقیب اصلی او باراک اوباما فقط در ایالت ورمونت پشتیبانی کردند. گفته می شود که این پیروزی هیلاری کلینتون شانس های او را با اوباما برابر کرد و با سبقت میانی دموکرات ها برای کرسی رئیس جمهور شروع قیام نو بخشید. اکنون نامزدی دموکرات ها برای دریافت کرسی اصلی کاخ سفید در انجمن حزب معلوم خواهد شد. قرار است این انجمن از 25 تا 28 آگوست ادامه کند. در این همایش با شرکت وکیلان از سرتاسر ایالات متحده رای های دریافت کرده اوباما و کلینتون برشمرده می شوند. و اما نقش اصلی را در معین کردن نامزد حزب به مقام رئیس جمهور چند صد رهبران حزبی و یا به اصطلاح سوپر دلگات ها خواهند داشت. و یکگونه چیزی از حال روشن آن است که نامزد حزب دموکرات با کی وارد سبقت خواهد شد. جان مکین بعد پیروزی در انتخابات مقدماتی در تکساس و اوهایو اکنون داوطلب یگانه حزب جمهوری خواهان برای کرسی رئیس جمهوری امریکا محسوب می شود. در این باره مکین بعد از انجام شمارش رای ها با جانبدارانش خبر داد.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
امروز دوستان عزیز ما پشتیبانی آن تعداد وکیلان انجمن حزب را دریافت کردیم که می توانم با اطمینان کامل و حس بزرگ مسئولیت اظهار کنم که من نامزد از حزب جمهوری خواهان به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده خواهم بود.
مایک هکابی یگانه رقیب جان مکین میتوان گفت که از سبخت بیرون شده است. مکین اظهار کرد در انجمن حزب که روز 1 سپتامبر شروع می شود برای متحد کردن حزب در اطراف خود تلاش می کند. کارشناسان میگویند که مبارزه شدید برای مقام رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز در پیش است.
پیروزی غیر انتظار هیلاری کلینتون در انتخابات اخیر مقدماتی و نامزد واحد جمهوری خواه شدن مکین.
اما در حالی که تمام اینتریگ انتخاباتی آمریکا در پیش است، عبدالقیوم و به ویژه اینکه در نهایت چی کسی از دموکرات ها در انتخابات سراسری پرزیدنتی پیشبری می شود، ارمنستان بعد انتخابات ریاست جمهوریش وارد یک بحران شده است که روز تا روز عمیق‌تر می شود. اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا از یریوان خواست که محدودیت ها را در فعالیت رسانه های مستقل که بعد جاری شوی وضعیت فوق‌العاده به میان آمده است بردارد. میکلوش هرستی مسئول امور آزادی بیان در این سازمان گفته است محدودیت های جاری شده مغایر با تعهدات بین المللی ارمنستان می باشد.
بله، این در حال است که انتخابات بحث برانگیز پرزیدنت ارمنستان و اعتراض های خونین در پی آن به عمل آمده در بین سیاستمداران صاحب کاران این کشور اختلاف نظر به بار آورده است. مخالفین پرزیدنت فعلی ارمنستان روبرت کوچاریان و رئیس جمهوری منتخب این کشور سرژ سرکسیان میگویند که از حکومتداری دو نفر یاد شده یک طایفه همشهری هایشان از قره‌باغ کوهی نفت برداشته و باقی مانده ارمنستان اذیت کشیده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
ابتدای سالهای 90 قرن گذشته اولین رئیس جمهور ارمنستان تازه استقلال لوان ترپتروسیان پیشوایان قره‌باغ کوهی را به حکومتش شامل نمود. امروز رهبر مخالفین ترپتروسیان بزرگترین منقد طایفه قره‌باغی ها می باشد. به قبل نام برده قره‌باغی ها و به ویژه کوچاریان و سرکیسیان دارایی کشور را به یغما برده اقتصاد را ولنگار و دموکراسی را زیر پا کردند. پرزیدنت کنونی ارمنستان روبرت کوچاریان و سروزیر این کشور سرژ سرکیسیان که در انتخابات پرزیدنتی 19 فوریه ترپتروسیان را ناکام کرد، زاده منطقه قره‌باغ کوهی آذربایجان هستند. باکو و یریوان در بین سالهای 1988-1994 برای نظارت این استان جنگ کردند. حالا قره‌باغ کوهی تحت تصرف ارمنستان است. ترپتروسیان میگوید در دوام 10 سال گذشته کوچاریان و سرکیسیان 15,000 نفر را از قره‌باغ به ارمنستان آورده صاحب مقام بلندی اجتماعی کردند. سرکیسیان در جواب گفته است بله، من قره‌باغی هستم، ولی قبل از آن من ارمنی می باشم. شارحان می گویند انتخابات اخیر پرزیدنت ارمنستان اختلاف میان ارمنی های زاده ارمنستان و ارمنی های قره‌باغ را آشکارتر کرده است. مخالفین کوچاریان و سرکیسیان تاکید می کنند که با بهانه جنگ قره‌باغ دو رهبر به هم محل هایشان امکان دادند که در نظارت اقتصاد کشور نفوذ پیدا نمایند. در این باره استپان گریگوریان سیاست شناس مقیم یریوان می گوید
احساسی منفی وجود دارد. البته این احساس به مردم قره‌باغ دخل ندارد. احساسی منفی بر ضد آنان است که از قره‌باغ به ارمنستان آمده اند. روبرت کوچاریان مردم زیادی را با خود آورد و به آنها منصب های بلندی حکومتی داد. خلاصه احساسات هست و تشنج البته وجود دارد.
سال 1994 وقتی آذری ها و ارمنی ها با آتش بس موافقت کردند، قره‌باغ کوهی زیر نظارت ارمنی ها بود. ولی این پیروزی با نرخی گران به دست آمد، زیرا مرز ارمنستان با آذربایجان و ترکیه بسته ماند. در سالهای ریاست جمهوریش ترپتروسیان، کوچاریان و سرکیسیان فرماندهان گروه های مسلح جدای خواهان ارمنی را از قره‌باغ به ارمنستان آورده با وظیفه های حل کننده دولتی پیشبری کرده بود. بعد ترپتروسیان از این اقدامش خیلی هم متاسف شد. ماه فوریه سال 1998 وقتی ترپتروسیان میخواست با آذربایجان سازش قره‌باغ کوهی را به امضا رساند، او را از کرسی پرزیدنت برکنار نمودند و در انتخابات ریاست جمهوری کوچاریان پیروز شد. آرام ابرامیان محرر نشریه عربات چاپ یریوان که خود زاده قره‌باغ کوهی میباشد میگوید کوچاریان و سرکیسیان نظارت دولت و تجارت را به هم محل هایشان دادند.
بسی آیله الیگارخ موجود است که به شرافت امکانات از طرف مقامات تقدیم شده ثروت زیاد جمع کردند. آنها امکان دارند انداز و باج گمرکی نسپرند. انحصار در دست آنهاست. مثلا یک اولیگارخ مونوپولیای ورود شکر از روسیه و اوکراین را در دست دارد. دیگران که چنین قدرت ندارند از چنین امتیاز محرومند. طبیعتاً این اولیگارخ با استفاده از انحصار ورود شکر ثروتمند می شود. در ساحه نفت و غیر نفت نیز وضع همین است. با کمک و حفظ مقامات این مردم ثروتمند می شوند. البته نه همه آنها از قره‌باغ کوهی هستند. زادگاه آنها مهم نیست. از همه اساسی این است که آنها به مقامات خدمت کنند.
در میان اولیگارخ ها شارحان نام های پسر پرزیدنت کوچاریان سیدرک را یادآور می شوند که ورود تلفن های موبیل را در اختیار دارد. برسیغ بگلاریان باشد در بازار مواد سوخت نفوذ داشته است. میکا بگداسروف ورود مواد سوخت و شرکت هوایی این کشور را تحت تصرف داشته است و همچنان کارین کراپتیان ارم روس گزرد شرکت مشترک با گازپروم روسیه را رهبری میکرده است. شوره ابرامیان میگوید ادامه نزاع قره‌باغ کوهی و مرزهای بسته با آذربایجان و ترکیه به نفع این اولیگارخ ها میباشد. شوره گریگوریان این عقیده را تصدیق نموده میافزاید ماس از همین سبب صاحب کاران خرد و میانه از تیرپتروسیان پشتیبانی میکنند. بر علاوه گفته میشود که قره‌باغی ها بیشتر به روسیه توجه داشته صحبت به زبان روسی را ترجیح میدهند. توجه آنها بدین هم نسبت به ارمنی های ارمنستان کمتر بوده است. مخالفین را اساساً دو نفر کوچاریان و سرکیسیان به غضب آوردند، ولی این عامل را هم نمیتوان نادیده گرفت که در 10 سال گذشته ده ها زاده قره‌باغ کوهی، خویشاوندان و نزدیکان رهبران مذکور به ارمنستان آمده صاحب کرسی والای حکومت و یا تجارت سردرآمد شدند.
ادامه بحران سیاسی ارمنستان که از بسیار جهت وضعیت تاجیکستان را به یاد می‌آورد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. بر اثر یک سانحه نقلاتی در کیلومتر 155 راه دوشنبه خوجند در حدود ناحیه عینی 4 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شده اند. گفته می شود علت حادثه از مسیر بیرون و به ژرفنا سرازیر شدن اوتوبوس مسافربر بوده است. با تفصیلات بیشتری موضوع شاهین رفشان همکار ما از پنجکند گزارش می دهد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در کیلومتر 155 مسیر سربادی ناحیه عینی 4 نفر کشته و حدود 20 نفر جراحت برداشتند. عبدالغنی جورقلو سردار بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه عینی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت یک اتوبوس مسافربر هنگام عبور راه موضعی آب کمرغ میان دهات سرباده عینی دچار صدمه گردیده از مسیر خارج و به ژرفنای 200 متر سرازیر شده است. همین منبع افزود بر اثر این حادثه که روز 4 فوریه تقریبا ساعت‌های بعد از 9 رخ داده است 4 نفر یک زن و 3 مرد جان خود را از دست دادند و به گفته او راننده صفت الله عزت الله و 18 نفر مسافر دیگر که زنان و کودکان و مردان بودند جراحت های گوناگون جسمانی برداشتند. با این زمان افزود او 6 نفر این آسیب دیدگان در بیمارخانه ناحیه عینی بستری می باشند. در همین حال رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش میان شاهرای خوجند دوشنبه عینی پنجکن بر آن نظرند که حالت بد راه ها و فرامدن ترمه و ریزش ریگ و سنگ بخصوص در موسم سرما و بهاران باعث صدمه های نقلیاتی و هلاکت رانندگان و مسافران می شده است. یک تن از رانندگان در این بابت می گوید از ماه دکبر سال گذشته تا این جانب در شاهرای خوجند دوشنبه عینی پنجکن توسط نقد انزاب و گردنی شهرستان بیش از 6 صدمه شدید نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه بیش از 15 نفر کشته بیش از 20 نفر جراحت های گوناگون برداشتند و یک افتوماشینی بارکش تمغه کمست با موادش برودخانه زرشان فرو رفته است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
هلاکت 4 نفر بر اثر یک صدمه در ناحیه عینی و همان طوری که همکاری ما در پنجکن تاکید کرد، راه به سمت ناحیه عینی که از مناطق کوهدامن عبور میکند همیشه در دوران شوروی هم پر خطر ارزیابی میشد و هر سال چنین خبرهای دهشتناکی سرازیرشوی ماشین های سبوکرب و افتوبوس ها و یا مرشودگاه ها با چندین مسافر به دست ما میرسد و گوها مردم امکان ندارند که در زمستان شدید و برفای زیاد جسد های قربانی های این فلاکت ها را بیرون کشند و تا بهاران گوها انتظار میشوند که عزیزان خود را به خاک سپارند. عبدالقیوم؟
بله خرامان، واقعا در این مسیر با فرارسیدن موسم سرما مردم دچار مشکلات زیاد میشوند، زیرا ارتباط این منطقه در این فصل تقریبا که با شهرهای بزرگ کشور دوشنبه و خوجند قطع میشود و حوادث نظری صدمه های نقلیاتی و فرامدن ترما و گرماندن مسافران در آن راه اصلا نو نیستند و تا کنون استفاده از نقب استقلال در گردنه انزام نیز به طور کامل صورت نمی گیرد و در سال روان نیز چندین موارد بودند که در نتیجه زیر ترما و یا در محاصره آن قرار گرفتن مسافرین بعضی ها جان خود را از دست دادند. ضمناً در یکی از چنین حادثه ها که در آغاز زمستان امسال رخ داد و حدود 80 نفر بیش از 10 روز در انحصار ترما ماندند با شمول زنان و کودکان، دولت ناگزیر شد اقرار کند که چرخبال ندارد که به آنها کمک کند. همچنین موارد نیز جای داشتند که در وقت گذشتن این راه دشوارگذر افراد زیر ترما مانده و اجساد آنها را پیوندانشان بعد آبشوی آن در بهاران پیدا کردند. ولی به هر صورت حاضر کارهای ساختمانی در نخبه‌های عقبه شهرستان و انزاب ادامه دارد و امید می‌بندیم که این مشکلات در یک دو سال دیگر از بین برده شود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
شرکت آمریکایی موسوم به تتیس پترولیوم در منطقه کولوب برای تنظیم و بهره برداری از منابع گاز دوباره به کار خود آغاز کرده است. در گذشته برنامه این شرکت آمریکایی در امر اکتشاف منابع گاز به نتیجه انجامیده بود، زیرا شریکان این شرکت از شمار متخصصین تاجیک به علت نداشتن تجربه و ملکه در این سمت نتوانستند در اجرای این طرح کامیاب شوند. هماکنون با کمک متخصصان کانادایی این شرکت آمریکایی قصد دارد بهره برداری از این کانها را دوباره اثر گیرد. از شهر کولوب همکار نوی ما مؤمن احمد گزارش می‌دهد.
یک شرکت آمریکایی با نام تتیس پترولیوم لیمیتد در کانهای گاز بازیان واقع در 250 کیلومتری دوشنبه تعمیر و ترمیم را بعد از 2 ماه توقف دوباره آغاز نمود. اسمت الله نصرتوف جانشین رئیس شهر کلوب اوید به صناعت میگوید این شرکت کار را در سمت دوباره احیا نمودن کانهای گاز بلجون در یک جایگی با متخصصان تاجیک شروع نموده بود، اما از سبب کم تجربگی متخصصان تاجیک نتوانستند طلبات آنها را قانع سازند. از این رو شرکت با این کار متخصصان را از کانادا و باکو جلب نموده است. گفته می شود در حال حاضر از کانی گازی بلجوان به شهر کلوب حدود 5000 کوبومتر گاز وارد می گردد که به گفته متخصصان این مقدار در قبال سالهای گذشته نهایت کم است. کانی گازی خواجه سرتیز که هنوز سال گذشته 65-70000 کوبومتر گاز به شهر کلوب انتقال می داد، حالا پوره از فعالیت باز مانده است. متخصصان شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد وعده دادند که با دست دادن امکانات در کوتاه‌ترین مدت آنهای گاز را دوباره احیا خواهند نمود. با گفته اسمت الله نصرتوف، شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد برای احیا نمودن کانهای مذکور با مقدار 10 میلیون دلار آمریکایی مبلغ جدا نموده است. مومین احمد برای رادیو آزادی از شهر کلوب.
از سرگیری بهره برداری از کانهای گاز منطقه کولوب در جنوب کشور. در قرغیزستان بعضی گروه های سیاسی ادعا دارند که در مرز کشورشان با تاجیکستان بعضی ساکنان دهات محلی بیش از 2000 هکتار زمین مربوط به قرغیزستان را خودسرانه غصب کرده در این مناطق خانه و جا بنیاد میکنند. قرغیزستان میگوید که بیکاری شدید در مناطق مرزی بودکان مردم محلی را وادار به ترک محل های زیست و یا فروش منزل هایشان به شهروندان تاجیکستان میکند و با این سبب بعضی ساکنان ثروتمند ناحیه اسفره به طور غیر قانونی در قلمرو آنها زندگی اختیار کردند. اما جانب تاجیکستان آیا در این زمینه چی میگوید؟ این سوال است به همکاری ما معصوم محمد رجب در ولایت سوخت که به این مساله روشنی انداخته است.
نمایندگی ولایت بودکند قرغیزستان در خوجند حادثه های غصب زمین های کشورش را از جانب ساکنان سوخت به پای خواند. اسکرعلی میرحمدوف نماینده بودکند در سوخت گفت که اما استفاده شریکی زمین های همدیگر از جانب تاجیکان و قرغیز ها در مناطق نزدی مرزی سوخت و بودکند یک حادثه معمولی است. آقای میرحمدوف افزود: مثلا میگوید آقای میرحمدوف، یک نفری قرغیز زمین خود را به یک دوست تاجیکش برای استفاده موقت پیشنهاد میکند. آن شهروند تاجیکستان از زمین قرغیز حاصل میبردارد. اما این همه میگوید آقای میرحمدوف در دایره قانون صورت میگیرد و شهروندان تاجیکستان برای زمین های مورد استفاده قرغیزستان انداز میسپارند. اسکرعلی میرحمدوف نماینده بودکند در سوغد: ضمناً قانونگذاری قرغیزستان حق استفاده و فروش زمین خود را به شهروندان خارجی اجازه می‌دهد و این در حال است که خط مرزی بیش از 600 کیلومتری میان تاجیکستان و قرغیزستان هنوز معین و نشانگذاری نشده است. ولی مراد جورایف وکیل پارلمان قرغیزستان در روز 4 مرد گفته است شهروندان تاجیکستان حدود 2000 هکتار زمین های قرغیزها را در ولایت بودکند خریده و از خود کردند. وکیل پارلمان قرغیزستان این گونه روند را به یک پارچگی کشورش خطرزا خوانده است. اما تحلیلگر بابا جان اکرام این ادعای نماینده پارلمان قرغیزستان را رد میکند و میگوید این گونه بحث و تلاش ها در استفاده زمین در میان تاجیکان و قرغیزهای سوغد و بودکند عمدتاً در مناطق مرزی بحثناک وجود دارد.
این یک مریضی دیرینه هست که از تبابت آن هم حکومت تاجیکستان و هم حکومت قرغیزستان کناره‌جویی میکنند. متاسفانه مسئله سرحدبندی بین تاجیکستان و قرغیزستان میتواند در آینده باعث مناقشه گردد. چون که در حالی که از جانب این دو کشور همسایه در سطح دولتی به یک خلاصه کامل نامدند، پس شهروندان هم جمهوری تاجیکستان و هم جمهوری قرغیزستان در یک کوچه سربسته قرار دارند.
بابا جان اکرام افزود در حالی که میان تاجیکستان و قرغیزستان مرزهای دولتی وجود ندارد، بحث ها سری تقسیم و استفاده زمین و آب میان قرغیزها و تاجیکان عمدتاً در مناطق بحثناک سرحدی به میان می آید. در بین ولایت های سوغد و بودکند نزدیک به 20 چنین منطقه بحثناک مرزی وجود دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان، باید گفت که عیناً چنین بحث ها در مناطق دیگر قلمرو آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان و ازبکستان و قرغیزستان هم موجود است. حکومت این کشورها برای تعیین و علامت گذاری مرز میانی هم کمیسیه های مشترک تأسیس دادند، اما تا هنوز مناطق مورد بحث خیلی زیاد است. در گذشته و امروزها هم گاه بحث های مرزی باعث دست به خشونت زدن اهالی محلی می شود.
و اما حالا شنونده ارجمند، فرصت مناسب آن رسید که یک تنفس موسیقی بگیریم و پس آن برنامه رو ادامه خواهیم داد. حالا نخست از مطالب اصلی بخش دویم برنامه یادآور می شویم. رئیس جمهوری اوکراین از نخست وزیرش خواست که مذاکرات گاز را با روسیه سر گیرد.
یک سازمان زیست محیطی تاجیکستان انواع کمک های بشری بین المللی را که همه روزه وارد کشور می شود و بادی تنقید کشیده است.
و در عرفه عید بانوان در تاجیکستان نمایشگاه اتریوت و جواهرات شرکت های مختلف برگزار شد. همه این بعد چند دقیقه دیگر. موسیقی
موسیقی شب نمی کنجی لبن با گسته باید چشید حسره باران چکید بر روخ تو کسدید شب نمی کنجی لبن با گسته باید چشید یا تار تار موره بگردن خطا موره بگردن خطا چشم سیاهات خمار کردی مرا بیقرار کردی مرا بیقرار چشم سیاهات خمار کردی مرا بیقرار کردی مرا بیقرار ای یار با یادی چشم مستت و از شوق لبانی می پرستن شفا و سحر خمار بودم شب رفت و من انتظار بودم شب رفت من انتظار بودم قطعه باران چکید بروخ تو کس ندید شب نمی کنجی لبن با بوسه باید چشید قطعه باران چکید بروخ تو کس ندید شب نمی کنجی لبن با بوسه باید چشید
در اکثر مناطق جهان بهار بهاری گرم فرا می رسد اما در روابط میان اوکراین و روسیه هنوز هم سردی های زمستان احساس می شود. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو از نخست وزیر یولیا تیموشنکو خواست که به طور فوری مذاکرات گاز را با شرکت واحد گازپروم روسیه سر گیرد. مسکو اخیرا گفت که با سبب پرداخت نشدن قسمت آخر قرض گاز از جانب اوکراین حجم گاز صادرات به کیف را 50% کاهش می‌دهد. مسکو تاکید می‌کند که کیف هنوز 600 میلیون دلار قرض خود را در برابر گازپروم نکنده است. همکارم محمد رحیمی سایدر با جنجال نو انرژی مسکو و کیف چنین نظر انداخته است.
در حالی که انتظار می رفت بحث انرژی بین روسیه و اوکراین به زودی حل می شود، روز 5 مارس باز هم شدت بیشتر کسب کرد. شرکت گازپروم روسیه تحویل کننده اصلی گاز به اوکراین و از طریق اوکراین به کشورهای اروپا ظهر روز چهارشنبه در این رابطه اظهارات تازه انتشار کرد. در اظهارات که آن را نماینده رسمی گازپروم سرگئی کوپریانوف در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد، گفته شده است جانب اوکراین قصد دارد انتقال گاز روسیه را از طریق خاک خود با کشورهای غرب کاهش بدهد.
сегодня в Киеве на заседании правительства Украины прозвучали заявления о том, что поставки газа европейским потребителям будут обеспечены в полном объёме.
نماینده گازپروم اعلام کرد امروز در کیف در جلسه حکومت اوکراین اعلام گردید انتقال گاز به اروپا پورا تامین می شود، ولی همزمان ما از شرکت نفت و گاز اوکراین برقیه دریافت کردیم که در آن گفته شده است تا شبانه روز اخیر تحویل گاز به کشورهای اروپایی تا 60 میلیون متر مکعب کاهش داده می شود.
одновременно Нафтогаз сегодня прислал Газпром телефонограмму, в соответствии с которой в текущих сутках поставки газа для европейских потребителей будут сокращены на 60 миллионов кубометров.
نماینده گازپروم توضیح کرد در حالی که نفت و گاز اوکراین دانسته صورت حساب پیشنهاد نمی کند و هم از امضای سازشنامه نوی تحویل گاز خودداری می کند، گازپروم حق خدمت انتقال را پورا پرداخته است. در همین حال هم ما خواستاری آن هستیم که با هیئت اوکراینی در مسکو در این زمینه گفت و شنید انجام بدهیم. شرکت گازپروم صبح روز چهارشنبه اعلام کرده بود اگر جانب اوکراین به سر میز گفت و شنید بر نگردد، احتمال باز هم کاهش دادن تحویل گاز به اوکراین وجود خواهد داشت. روسیه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تحویل گاز به اوکراین را 50% کاهش داد. در مقابل، نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکو در جلسه روز چهارشنبه حکومت کشور خود اعلام کرد اوکراین ذخیره‌های فراوان گاز طبیعی دارد و انبارهای گاز هم پر هستند و اوکراین نیاز خود را با گاز تا چند سال دیگر تامین کرده می‌تواند.
Незважаючи на істерію, яка сьогодні розгорнулася навколо природного газу, Україна природним газом забезпечена. Україна має всі необхідні ресурси і резерви.
در توضیح به بحث دامنه‌دار انرژی روسیه و اوکراین، رئیس مرکز تحلیلی روسیه یوگنی ولک میگوید حل مسئله را نرخ گاز مشکل کرده است. روسیه میخواهد نرخ را برای اوکراین بالا ببرد، ولی اوکراین راضی نیست و در این جریان از سوی اتحادیه اروپا پشتیبانی میبیند و به همین دلیل در مقابل مسکو جسورانه رفتار میکند.
безусловно, конечно, политические акценты здесь имеются. Вот, но речь, конечно, идёт о том, что Украине нужен дешёвый газ.
در همین حال، بنا به گزارش آژانس روسی ریا نوستی، اعلامیه اخیر نخست وزیر اوکراین موجب نگرانی اتحادیه اروپا گردیده است. نماینده اتحادیه اروپا به روزنامه گفته است در مورد اقدام کاهش دادن انتقال گاز روسی به اروپا از طریق اوکراین از رسانه‌های گروهی آگاه شدند. با نوشته روزنامه، اوکراین جانب روسیه را از اقدام کاهش دادن انتقال گاز آگاه نمود، ولی اتحادیه اروپا را فراموش کرده است. اکثر کشورهای اروپایی از جمله آلمان، آستریا، ایتالیا، چخیا، لهستان از طریق اوکراین از گاز روسیه استفاده میکنند. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
مخالفت های نوی مسکو با کیف در مسائل انرژی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
سازمان اکولوژی موسوم به خاطر زمین گفته است که نه همه کمک های بشردوستانه به نفع مردم تاجیکستان است. این در حال است که برخی دیگر از کارشناسان بعید می دانند که این کمک های بشردوستانه رایگان به مردم داده شود. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه در گفتگو با کارشناسان نگاهی دارد به این موضوع.
سازمان اکولوژی موسوم به خاطر سیاره زمین نه همه انواع کمک های بشردوستانه به تاجیکستان را برای مردم این کشور سودمند خوانده است. تیمور ادریسوف رهبری برنامه اکولوژی همین سازمان گفته است که کمک های بشردوستانه که به دنبال سردی های زمستان و بحران انرژی به تاجیکستان سرازیر شده است باید هدف های دورنما داشته باشد و به خاطر رفع کمبود نیروی برق مصرف شود. و گفته است که میلیون ها دلار که برای خرید کمپل و دستگاه های برقزا یا جنراتورها مصرف می شود به درد مردم نمی خورد. خوب بشود که این مبلغ ها برای تعمیر سیستم گرمی دهی و یا نیروگاه های حرارتی و شبکه های آبرسان مصرف می شود. در آن صورت دولت نمی توانست این کمک ها را برای بستن سوراخ های بودجه مصرف کند. به گفته آقای ادریسوف، تاجیکستان با کمک های از قبیل برطرف کردن مشکلی ها نیاز دارد، نه بلکه برای پس سر کردن بحران. Шокирҷон Ҳакимов, муовини ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, ба назари Тимур Идрисов мувофиқ аст. Ба эътиқоди вай, Тоҷикистон набояд аз ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯмакҳои ғизоӣ ва ё либосу кампал бихоҳад, балки дар иҷрои барномаҳое кӯмак бихоҳад, ки мардумро дар оянда тавонад аз буҳрони энержӣ ниҷот бидиҳад. Шокирҷон Ҳакимов ройгон ба мардум додани ин кӯмакҳо аз сӯи давлатро баид медонад. Вай дар ин бора гуфт:
اگر ما به اینوبت گریم که اصلا فصل زمستان پسی تر شد، از احتمال دور نیست که اون سوزشواری هایی که وارد شدن همشون کمک خیریوی نه به مؤسسه های لازمی روانه کرده شود، چون الکی فصل ضروری گذشت و با استفاده بری از علامت های فساد و دیگر عمل های نادرست شاید اونها فروخته شوند و شاید با نرخ های بازاری یا ارزان تر.
این موضوع را در گفتگو با غفورجان رسولی، سخنگوی کمیسیون ویژه دولت در امور بحران انرژی و تقسیم کمک ها در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در میان گذاشتم. آقای رسولی در پاسخ به این سوال من که آیا کمک ها به مردم رایگان داده می شود یا خیر، گفت:
من فکر میکنم که شاید این مطابقی قراری کمیسیونی که در نظر حکومت جمهوری تشکیل شده است باید تقسیم شود.
غفورجان رسولی گفت که کشورهای خارجی جز مواد غذایی و لباس همچنین دستگاه های برق‌زا، ترانسفرماتورها و نیروهای مینرالی نیز به تاجیکستان فرستادند. این در حال است که به گفته دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، کمک های پولی نیز به بانک های تاجیکستان سرازیر شده است و این کمک های مالی برای تعمیر شبکه های آبرسان و گرمی دیهو و برق مصرف خواهد شد. اما شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که اخیراً این حزب با ارائه بیانیه مقامات تاجیکستان را در فساد متهم کرده است، بعید می‌داند که این کمک های پولی نیز به مقصد مصرف شود. وای در این باره گفت:
در صورتی نبودن نظارت قطعی از جانب سوبیکت های مختلف مقامات حفظ حقوق تاجیکستان، اداره های دولتی و جامعه شهروندی، احتمالیت غیر مقصد استفاده بردن مبلغ های جدا شده نیز هست.
این در حال است که جز کمک های سرازیر شده در دو هفته اخیر به تاجیکستان، دولت بریتانیا در صدد است 3 میلیون دلار کمک اضافی به تاجیکستان روانه کند. مقامات آمریکا نیز اعلام داشته است که به تاجیکستان کمک اضافی میکند. دولت هند آماده است 1 میلیون دلار به بانک تاجیکستان بریزد و به مقدار 1 میلیون دلار دیگر به تاجیکستان دارو بفرستد. همچنین مقامات هند گفتند که هزینه های مدرن سازی نیروگاه ورزاب یک را نیز پرداخت خواهند کرد. این در حال است که کمک های بشردوستانه از کشورهای خارجی به تاجیکستان سرازیر شده تا به حال به مردم داده نشده است، جز آن کمک هایی که سازمان های خیریه به مردم تاجیکستان ارائه کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث و بررسی ها در مورد کمک های بشردوستانه در تاجیکستان، کمک های بیشتر در حال رسیدن است شنونده عزیز، اما هواسنجان هشدار می دهند که جمهوری های آسیای مرکزی در آستانه فلاکت های نو قرار دارند. برف و زیاد زمستان امسال و یخبندان امودریا می تواند با گرم شوی یک باره هوا منطقه را با آبخیزی های شدید روبرو کند و پیامدهای آن از حالا دهشتبار ارزیابی می شود. همکارم طاهری سفر می گوید علی‌رغم پیشگویی ها نه هر کشور حالا امکانی مقابله با آفات طبیعی نو را دارد.
ساکنان آسیای مرکزی میگویند تا 40 سال اخیر بار اول است که شاهد چنین سرمای قهرتون میشوند، اما در حالی که اکثر آنها تازه گرم شده و رسیدن بهار آفتابی را استقبال میکنند، خطری نوی در آنها را میکوبد که میتواند خسارات زیاد به دنبال داشته باشد. برفای زیاد و یخبندان شدید در اکثر مناطق به تدریج آب شده، خطری واقعی آبخیزی های سخت را در سراسر منطقه پیش می آورد. انور حامیدوف، معاون رئیس آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان، در رابطه با تحولات هوا در روزهای آینده چنین می گوید:
ذخیره برف تا بلندی 2500 متر از معیار 1.20% زیادتر است. در این بلندی ها حرارت تیز بلند می شود و ذخیره برفی که حاضر هست در ماه اپریل مای با آبشوی مبدل می شود و زیادشوی سطح آبی دریاها سر می شود. حاضر اگر یک و یک بار حرارت بلند شود در ماه اپریل، این آورده می رساند به آبخیزی ها.
اما آنچی را که آقای حامیدوف چون انتظاراتی وحشتناکی تغییرات هوا در تاجیکستان یاد کرد، در قزاقستان علکی مشاهده کردن ممکن است. جنوبی قزاقستان بیش از یک هفته می شود در شرایط آبخیزی های شدید بسر می برد و قیمت این آبخیزی ها برای انسان ها خیلی گران است. ظریفه ترسونبای و سخنگوی دفتر منطقه‌ای وزارت حالات اضطراری قزاقستان می گوید:
سه ناحیه در جنوبی قزاقستان از آبخیزی ها ضرر دیده است. این ناحیه های سری اوغش، عریس و اردبسی می باشد. بر اثر آبخیزی های شدید 12805 نفر و 379 منزل ضرر دیدند و 6 مکتب دیگر زیر آب مانده است. در حالی که مسائل خسارات مالی هم مطرح است، باید تاکید کرد که در فرصتی از 22 تا 26 فوریه این مردم با مبلغ 18.8 میلیون تنگه معادل 157 هزار دلار کمک ها به شکل غذا، مواد سوخت و غیره دسترس کردند. علاوه به این 500 میلیون تنگه از حکومت ارسال شده و ارائه باز 500 میلیون تنگه دیگر در نظر است.
آبخیزی های قزاقستان از دو دریای مهمترین آسیای مرکزی، سیردریا و امودریا منشا می گیرد. سیردریا از قرقیزستان سرچشمه گرفته به قزاقستان می رود و امودریا از کوههای تاجیکستان به سمت افغانستان حرکت می کند و برای چهار جمهوری منطقه آسیای مرکزی به شمول ازبکستان و ترکمنستان این رودخانه چون سرچشمه مهمی ذخیره های آبی خدمت می کند. طبق ارزیابی های مقامات رسمی قزاقستان در تاریخ های 10 مارس در این کشور آبخیزی های شدید را باید انتظار شد. آبانبار اصلی این کشور شردره علکه مقدار حدی اکثر ذخیره های آب را پر کرده است، در حالی که قسمت مهمی این آبها به کانال های مناطق همسایه انتقال داده می شود. حالا مقامات در اندیشه از محل احتمالی فلاکت های طبیعی بیرون کردن حدوداً 200 هزار ساکن محلی می باشند. نوشته است نشریه وریمیا چاپی قزاقستان. در امودریا باشد مسئله یخبندان شدید چون مشکل اصلی ارزیابی می شود. پاره های عظیم یخ هم اکنون به پل ها و کشتی ها برخورده حرکت آب را مسدود می کند و باعث بالا روی سطح آب در رودخانه می شود. مسئولین وزارت های حالات اضطراری ازبکستان در خوارزم که در ساحل امودریا جایگیر است می گویند یخ در بعضی جای ها نهایت بلند می باشد. مسئول وزارت حالات اضطراری ازبکستان در خوارزم افزود که مقامات ازبکستان برای جلوگیری از آبخیزی های شدید دیدی روزهای آینده تلاش دارند، اما به فرق از مناطق دیگری آسیای مرکزی در افغانستان میگویند که برای جلوگیری از خطرات احتمالی آبخیزی های شدید کاری ناکافی انجام داده می شود. آصف رحیمی معاون وزیر رشد دهات در این زمینه گفت:
جلوگیری از سیلاب ها کار یک وزارتخانه نیست. ما در تمام ولایت یک تعداد از مناطق آسیب پذیر قبلا شناسایی کردیم و او حال جریان داره که ما امی آمادگی خود در او مناطق گرفتیم، اما این با باید خدمتان عرض کنیم که همه ای از این مناطق ما تا حال لست نتانستیم کرده.
بعضی تحلیلگران میگویند منطقه کم بزاعت آسیای مرکزی که هر سال از آفتهای طبیعی مثل آبخیزی ها و خشکسالی شدید اذیت میکشد، معمولا برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آفتهای طبیعی دست کوتاه دارد و در نتیجه هم مقامات و هم مردم در نهایت امر با پیامدها مقابله میکنند.
راه های مقابله کشورهای آسیای مرکزی با آفتهای طبیعی در پیش ایستاده. مقامات آژانسی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان خبر توسط ترانزیت به آمریکا انتقال یافتن مواد مخدر افغانستان را به پایه و اساس تلقی کرده اند. قبلا در یک گزارش وزارت امور خارجه آمریکا ذکر شده بود که 3% مواد مخدره که از افغانستان به تاجیکستان وارد می شود به آمریکا انتقال داده می شود. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می دهد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا، تاجیکستان به عنوان یک کشور اصلی ترانزیت مواد مخدر تاکید شده آمده است 3% مواد مخدره که از افغانستان به تاجیکستان وارد می شود به ایالات متحده انتقال می یابد. آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان این نکته گزارش وزارت خارجه آمریکا را بی‌پایه و اشتباه خواند. باباجان شفیف سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت تاجیکستان با آمریکا مرز مشترک ندارد و معین کردن آن که محض از این کشور به ایالات متحده مواد مخدر انتقال می‌یابد امکان ندارد، زیرا افزود آقای شفیف تا اینکه مواد مخدر به آمریکا رسد باز کشورهای زیاد را باید عبور کند.
اون دلیل هایی که ما در دست داریم، آرژانتین از جهت موجود نشان در دست دارد، تا امروز ما بگون اخبار موثق از همکاران آمریکایی خود درباره اون که گرهین در آمریکا مورد استعمال قرار گرفته ما از طریق تاجیکستان سرازیر شده در دست نداریم. اگنتی با نیروهای قدرتی آمریکایی عمان با آمریکا همکاری های خیلی خوب دارد، همکاری های نزدیک دارد، ولی نه به این حد است که مثلا عملیات مشترک در قلمرو این اون کشور سازمان داده شده باشد که چنین دلیل آشکار شده است.
گزارش بین المللی استراتژی نظارت مواد مخدر برای سال 2008 می وزارت خارجه آمریکا وضع تجارت مواد مخدر و مبارزه کشورهای جهان علیه آن برای بررسی کنگرس این کشور پیش بینی شده است. من جمله در این گزارش روسیه، اروپا، چین و آمریکای جنوبی نیز استعمال کننده بالقوه مواد مخدر محسوب می‌گردند که از افغانستان به تاجیکستان وارد می‌شود. طبق این گزارش مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان حدوداً 40% به روسیه، 30% به اروپا، 5% به چین و 3% به ایالات متحده و آمریکای جنوبی انتقال می‌یابد. سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان به روسیه، اروپا و چین انتقال یافتن مواد مخدر طریق تاجیکستان را تایید کرد، اما گفت در مورد به آمریکای جنوبی انتقال یافتن آن طریق تاجیکستان نیز دلیل وجود ندارد. طبق اطلاع سازمان ملل متحد حدوداً 20% افیون گرین افغانستان طریق تاجیکستان به اروپا و روسیه و چین انتقال می‌یابد. در افغانستان سال 2007 حدود 8000 تن مواد مخدر استحصال شده است و به تأیید آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان این کشور سال 2007 بیش از 5 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کرده است. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان از روی مصادره و بازداشت افیون گرین میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و آسیای مرکزی در مقام اول جای گرفته است و طبق اطلاع سازمان ملل متحد تاجیکستان در جهان از روی بازداشت گرین بعد از چین، پاکستان و ترکیه در مقام سوم قرار داشته، در بازداشت افیون بعد از ایران و پاکستان در مقام سوم می‌ایستد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره ترانزیت مواد مخدر بود. عبدالقیم، خوب بیاید گذریم از این موضوع ها با فرارسی روزی بین المللی بانوان در تاجیکستان و قلمرو شوروی سابق لکه چاره‌بینی های مختلف و برنامه های تفریحی راه اندازی میشد، اما از روی معلومات شما آیا در تاجیکستان مقامات وعده مثل این کردن که برای گروهی از بانوان و یا فرض کرده مادران سر فرزند تحفه های ویژه تقدیم میکنند؟
نه، متاسفانه خرامان اگر مردهای خونه خود برای بانوانشون تحفه نکنند، از مقامات کشور در این زمینه تا هنوز خبر نیست. چرا این سوال میدید خرامان؟
ببینید، چون که با نمونه ترکمنستان می نگرم عبدالقیم، امروز خبری به دست ما رسید که میگوید رئیس جمهوری این کشور قربانگولی بردی محمدوف یک برنامه را قبول کرده است که طبق آن زنهایی که از 8 فرزند بیشتر تولد میکنند مکافات میگیرند. با آنها $250 وعده می شود و خدمات بهداشتی بپول و استفاده رایگان از وسایل نقلیه کشور. و اینچنین برای کلیه زنهای ترکمنستان در روز 8 مارس $10 مکافات ایدانه تقدیم می شود.
خیلی خبر جالب است خرامان، اما در تاجیکستان بعضی شرکت ها به زنها امکان این را فراهم آورده اند که با استفاده از عطریات خوب و جواهرات زیبا به حسن خود حسن زم کنند. در عرفه تجلیل از عید زنان 8 مارس در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک نمایشگاه بین المللی تحت عنوان کسمتیکا یا آرایش 2008 برگزار گردید. این نمایشگاه با ابتکار اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان و شرکت بین المللی گرو اینترنشنال سازمان یافته است که در آن چندین شرکت های خارجی و داخلی محصولات عطریات و جواهرات زنانه و کودکانه را به معرض تماشا و فروش گذاشته اند. همکارمون سفرگل عالمی از این نمایشگاه گزارش آماده کرده است که با هم می شنویم.
بخش اعظم حاضرین مراسم افتتاح نمایشگاه کسمتیکا یا آرایشات 2008 که در کاخ باربد پایتخت صورت گرفت زنان و دختران بودند. بنا به گفته تأسیس دهندگان این نمایشگاه بین المللی که به روز عید زنان بخشیده شده است، آن همچون دستاویزی به زنان و دختران تاجیک در عرفه عیدشان می باشد. Одил Сангов, муовини аввали раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон, зимни суханронии худ дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи мазбур гуфт, онҳо кӯшиш карданд ки маҳсулоти беҳтаринро аз қабили атру упо, шампун, кремҳои мухталиф ва ҷавоҳироти сохти беҳтарин, аммо бо нархҳои на он қадар гаронро ба занону духтарони тоҷик пешкаш кунанд. در نمایشگاهی بین المللی کسمیتیکا 2008 اینچنین محصولاتی به مانند عطر و کرم ها و اشیای طبی برای نگاه و بین پوست روی و بدن کودکان نیز به معرض تماشا و فروش گذاشته شده بود که اکثر آنها را شرکت های خارجی آوردند. مسعود محمدپور نماینده شرکت بین المللی Grow International به رادیوی آزادی گفت اکثری محصولات به این نمایشگاه آورده آنها در همکاری با شرکت های با نفوذ کشورهای پیشرفته جهان از جمله فرانسه و کانادا استحصال شده است.
برای اولین بار اومدیم در تاجیکستان نمونه محصولاتمون آوردیم که بگردیم عاملی پیدا کنیم، نماینده پیدا کنیم در تاجیکستان که محصولاتمون رو به دست مصرف کنندگان تاجیک برسونه.
و اما زمینی صحبت با حاضرین نمایشگاهی مزبور روشن گشت که نرخ و نوای اطریات و جواهرات که در این نمایشگاه گذاشته شده است موافق جیب بخش اعظمی بینندگانی آن نبوده است. نرخ اطریات و جواهرات در این نمایشگاه از 30 تا 100 سومانی که مدل تقریبا 25-30 دلاری آمریکایی می باشد در بر می گیرد.
یگان جالب نداشت. نمایش خردوری نکردم اصلا که هیچی نداشتیم. من انتظار بودم که یک چیز خوب برای زن ها مثلا هرچی که کسمتیکا هرچی که میگن لیکن نبود هیچ. هرچی که من میخواستم نبود.
ارزان تر می بود خیلی ارزانم نه جانم. مدام میگم برای دست کمتر ارزان تر میکردن خیلی بهتر می بود.
و مصاحب دیگری ما که خود را سلیم معرفی کرد و نمونه کم شماری مردهای بیننده نمایشگاهی آرایشات 2008 بود گفت بسیار میخواهد در روز عیدی زنان برای همسرش یگان تحفه خوبه از قبیل عطر یا جواهرات خریداری کند.
نمیرسه شرایط اگزو میکنی؟
اگر شرایط برسه همه چیزا پدرکه میکنی برای زندگی خوب برای نغزی جیبا که در که سنپوم نداشته بی درامت که نداشته باشید نیست.
بینو با اطلاع پلات سودا و صنعت تاجیکستان نمایشگاه کسمیتیکا یا آرایشات 2008 تا 8 مارت روز بین المللی زنان ادامه خواهد یافت و قرار است اینچنین در روزهای عید نوروز نیز نمایشگاهی مزبور در پایتخت محصولات خود را به معرض گذارد. سفرگل عالمی رادیوی آزادی دوشنبه.
برگزاری نمایشگاهی اطریات در دوشنبه. ضمناً شنونده ارجمند در روزهای جشنی 7 و 8 مارت امسال تهیه‌گران گفتارهای آزادی برای هواداران خود همچنان تحفه‌های خوب آماده میکنند که در آن روز تقدیم خواهد شد. گفتارهای ما را پیگیرید و عید بانوان را با رادیوی آزادی تجلیل کنید. با آرزوهای نیک با کلیه شنونده ها نشریه اولی مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. بعد یک آهنگ خوب تازه‌ترین خبرهای ساعت و مجله های آینده ساز و علم و فناوری تقدیم شما میشود.
خرمانی با آزاده بعد یک ساعت دیگر با نشر سیوم و نهایی مجله شمگاهی واردی استودیو می شویم.
جان تو تو را دیدم جان تو تو را دیدم جان تو را دیدم تو تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم